در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 15 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 3 ماه فوریه سال 2017 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از نقاط دیگر جهان و اوقات دیگر روز یا شب با ما همراه شدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. در صف نخست همکاران جمشید زند است با تازه ترین خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ گزینه‌ای در برخورد با ایران حذف نشده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه به سؤالی درباره احتمال واکنش نظامی به آزمایش موشکی در ایران پاسخ می‌داد. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید هم به خبرنگاران گفت درباره واکنش آمریکا به آزمایش موشک بالستیک و آنچه که او اقدامات خصمانه دیگر ایران خواند بعداً توضیحاتی خواهند داد. او افزود روشن است که مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری به ایران اخطار داد تا اطمینان حاصل شود که ایران متوجه است که اقداماتش بی پاسخ نخواهد ماند. پایان نقل قول. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را ادعاهای بی پایه، تکراری و تحریک‌آمیز علیه ایران خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران بهرام قاسمی روز پنجشنبه آمریکا و متحدانش را به حمایت از گروه‌های تروریست در منطقه متهم کرد و گفت این در حالی است که تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی بر کسی پوشیده نیست و اگر همکاری ایران با دولت‌های قانونی منطقه نبود، پایتخت‌های چند کشور منطقه اکنون تحت تسلط این تروریست‌ها بود. پایان نقل قول. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز پنجشنبه با دفاع از برنامه موشکی ایران اتهام‌های دونالد ترامپ به ایران را رجزخوانی‌های توخالی خواند. روزنامه آلمانی دی ولت روز پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتیش گزارش داد که ایران علاوه بر موشک بالستیک یک موشک کروز با قابلیت حمله کلاه هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. دی ولت به نقل از این مقامات که هویتشان اعلام نشده نوشت ایران یک موشک هدایت شونده کروز به نام سومار نیز آزمایش کرد که در این نخستین آزمایش موفقیت‌آمیز توانست مسافتی 600 کیلومتری را طی کند. دی ولت افزوده است که این موشک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد و برد آن می‌تواند به 2 تا 3 هزار کیلومتر برسد. در هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل اشاره‌ای به منع آزمایش موشک‌های کروز نشده و تنها به موشک‌های بالستیک پرداخته شده است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با هشدار به ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته است روزانه 3000 کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر خجسته روز پنجشنبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا را به درخواب بودن متهم کرد و افزود که در مجلس به رئیس این سازمان صراحتاً گفته است که شما به کشور خیانت می‌کنید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران روز سه‌شنبه گذشته در صحن علنی مجلس به استناد آمار و ارقام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود میزان قاچاق کالا در حال کاهش است و در 8 ماهه سال 95 این رقم از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. علی طیب نیا تأکید کرده بود که 70% کالای قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد ایران می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در پی ادعای امارات مبنی بر سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در یمن، وزارت امور خارجه امارات کاردار سفارت ایران در ابوظبی را احضار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تمجید از سیاست‌های فرانسه را ارائه کرد.
به نظر میاد تو چارچوب یارگیری بین المللی متنوع کردن به اصطلاح شرکاشون برای جمهوری اسلامی خب تلاش میکنه، ولی خب این توصیفاتی که کرد آقای قاسمی خب به نظر میاد خب بسیارش غیر واقعیه.
طرح دو فوریتی 30 نماینده مجلس برای حمایت از کولبرها. یکی از نمایندگان مجلس میگوید نگاه به مرزها باید بازرگانی و تجاری باشد، حالان که نگاه مسئولان نگاهی امنیتی است.
بی‌رحمی برخورد با مناطق مرزی دامنگیر خیلی وقتا مردم کوچه و خیابان هم شده، کسانی که نه کولبر بودن و نه چیزی بودن ولی به ظن اینکه اینها هم کولبر هستن به گلوله مستقیم مأمور کشته شدن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک هفته پس از ادعای نیروی هوایی امارات متحده عربی مبنی بر سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در یمن، وزارت امور خارجه امارات کاردار سفارت ایران در ابوظبی را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، وزارت امور خارجه امارات در مورد آنچه که تجهیز نیروهای گروه انصار الله به سلاح خوانده شده به کاردار ایران اعتراض کرده است. مقام‌های ایران تاکنون نسبت به این مسئله واکنشی نشان ندادند. در این باره بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
خبرگزاری امارات متحده عربی موسوم به وام روز پنجشنبه خبر داد که عبدالرحیم العوضی معاون وزیر خارجه این کشور کاردار ایران در ابوظبی را احضار و یادداشت اعتراضی را درباره اقدام جمهوری اسلامی در تجهیز نیروهای جنبش انصارالله به سلاح از طریق غیرقانونی به وی تحویل داده است. معاون وزیر خارجه امارات متحده عربی همچنین ایران را متهم کرده است که قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت این گونه اقدامات را نقض و به حق حاکمیت یمن تجاوز کرده که این اقدامات به گفته وی موجب تشدید نزاع در این کشور خواهد شد. وی تاکید کرد که ارسال هواپیماهای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی برای شیعیان حوثی که اخیراً یکی از آنها توسط نیروهای ائتلاف عربی مورد هدف قرار گرفته نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مقام‌های ایران ادعاهای امارات متحده عربی در مورد ارسال تجهیزات برای شیعیان یمن را تکذیب کردند. امارات متحده عربی بخشی از نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی است که در یمن با شیعیان حوثی می جنگد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرده بود که نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ساخت ایران را در یمن نابود کرده است. پیش از این برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن متهم کرده بودند. از جمله روز 25 شهریور ماه عربستان سعودی با شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تهران را متهم ساخت که با نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت برای شیعیان حوثی در یمن به شکل قاچاق سلاح می‌فرستد. روز 27 شهریور ماه اما دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این اتهام را رد کرد و آن را بی اساس و غیر مستند توصیف کرده بود. عربستان سعودی از مارس سال 2015 میلادی و در قالب یک ائتلاف منطقه‌ای برای حمایت از دولت منصور عبدالرب هادی که در عدن مستقر است وارد جنگ با شورشیان شیعه مذهب حوثی شده است که ایران از آنها حمایت می‌کند. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل از تمام طرف‌های درگیر در یمن به ویژه حوثی‌ها خواسته تا بلافاصله و بدون قید و شرط خشونت را کنار بگذارند. در این قطعنامه دولت منصور هادی به عنوان دولت مشروع یمن به رسمیت شناخته شده و از حوثی‌ها خواسته شده تا مناطقی را که در جریان درگیری‌ها اشغال کرده‌اند ترک کنند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران در سال گذشته و قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، امارات متحده عربی نیز سطح مناسبات دیپلماتیک خود با تهران را تا سطح کاردار کاهش داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب ما همراه هستید. بشنوید که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه به تمجید از سیاست‌های فرانسه پرداخت و گفت این کشور برای بدل شدن به نمادی از رواداری و دگرباشی و اروپایی ظرفیت دارد. این اظهارات پس از دیدار اخیر وزیر امور خارجه فرانسه از تهران بیان می‌شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
تمجید سخنگوی وزارت خارجه ایران از فرانسه و نقش این کشور در اروپا و صحبت از لزوم گسترش روابط میان تهران و پاریس و اتحادیه اروپا. بهرام قاسمی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سفر اخیر ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه به تهران گفت که فرانسه نقش ویژه‌ای در اروپا دارد و میتواند در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به نمادی از به گفته آقای قاسمی رواداری و دگرباشی اروپایی در برابر به گفته او بیگانه هراسی آمریکایی تبدیل شود. صحبت‌های کم سابقه از سوی سخنگوی رسمی سیاست خارجی ایران که در سال‌های اخیر کمتر شنیده می‌شد، به ویژه آنکه فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای به واسطه برخی مواضع سختگیرانه‌اش چند باری مورد انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اما حالا به گفته حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، با مشخص شدن سیاست‌های دونالد ترامپ، ایران به دنبال نزدیکی هرچه بیشتر به فرانسه و اروپا است.
این امیدایی که داشتن تو جمهوری اسلامی بخشی از نیروهای سیاسی در درون حاکمیت که احتمالاً با آقای ترامپ شاید رابطه ایران و آمریکا هم بهتر بشه، یا اگرم ترامپ به طور مستقیم با ایران خوب تا نمی‌کنه به خاطر این نرد دوستی که می‌خواد با روسیه به بازه، شاید از اون طریق به نوعی به تاثیر مثبت روی مناسبات آمریکا و ایران هم بذاره. ولی همین تا هفته‌ای که الان آقای ترامپ اومده سر کار، اظهارات قبلیش به علاوه کاری که در همین مدت کرده یا اون صحبت دیروز امنیت ملی آقای فلین، اینها همه رو که جمع بزنیم میبینیم که یواش یواش داره برخی امیدها در جمهوری اسلامی در رابطه با دولت جدید آمریکا خب کم سو میشه. از این جهت نظر میاد تو چارچوب یارگیری بین المللی متنوع کردن به اصطلاح شرکاشون برای جمهوری اسلامی خب تلاش میکنه، ولی خب این توصیفاتی که کرده آقای قاسمی نظر میاد خب بسیارش غیر واقعیه.
در جریان سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به ایران، قراردادهای تجاری مختلفی میان دو کشور امضا شد و از گسترش روابط اقتصادی سخن به میان آمد. وزیر خارجه فرانسه در این سفر که با انتشار خبر ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایران همزمان شد، از افزایش صدور ویزا برای ایرانی‌ها به میزان دو برابر گذشته خبر داد. صحبتی که آشکارا اشاره‌ای به محدودیت‌های جدید آمریکا داشت و از موضع متفاوت فرانسه در مقابل این محدودیت‌ها حکایت می‌کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، رویکرد ایران در شرایط فعلی را استفاده از اختلافات پیش آمده میان اتحادیه اروپا و آمریکا می‌داند.
تلقی من این هستش که مدل مهمی رو در روابط بین تهران و پاریس ما شاهد خواهیم بود، مبتنی بر این واقعیت که تهران سیاست تعمیق شکاف بین دو سوی آتلانتیک رو پیگیری خواهد کرد. این بدین معنی است که با توجه به شکاف‌هایی که الان دیده میشه در بین اتحادیه اروپا و آمریکا پس از ظهور ترامپ، این شکاف‌ها فضایی را به وجود می‌آورد تهران بتوانه با اتحادیه اروپا و کشورهای عمده او به ویژه آلمان، به ویژه فرانسه که نقش تاثیرگذاری در پرونده هسته‌ای داشتند، روابط خودشون رو تعمیق ببخشند، به گونه‌ای در حاشیه امنیت تهران قرار بگیره که تصمیم آقای ترامپ فشارهایی که قرار بر ایران اعمال بکنه، لااقل جمهوری اسلامی ایران در حاشیه امنیتی قرار بگیره در سایه رابطه نزدیک تر با کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه از کانال کشوری مثل فرانسه یا آلمان.
روابط میان ایران و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده است. حبیب حسینی فرد میگوید موانعی جدی در راه رویکرد تازه ایران در نزدیکی به اروپا وجود دارد.
توی جمهوری اسلامی همیشه این درک وجود داشته یا این شاید تصور وجود داشته که میشه بعضن اتحادیه اروپا رو در جدایی کامل از آمریکا دید و منافع متفاوتی براش قائل شد، سیاست متفاوتی، و همیشه هم خب این نظر میاد که اشتباه در اومده از این تحلیل. اینه که حالا با توجه به روی کار اومدن آقای ترامپ یک وضعیت جدیدی شکل بگیره، اتحادیه اروپا تا حدودی صف خودش از آمریکا جدا بکنه، کلا هم اتحادیه اروپا در چارچوب قدرت بین‌المللی که پیدا کرده به لحاظ اقتصادی برای خودش بخواد ارزی اندام قوی‌تری بکنه، اینها رو به نظر میاد که دوباره جمهوری اسلامی نقد گرفته و داره روش حساب میکنه. منتها همین وضعیتی که الان داره به لحاظ بانکی که بعد از برجام به خاطر فشارهای آمریکا به خاطر برخی محدودیت‌های آمریکا هنوز هم اتحادیه اروپا نمیتونه آنچنان به لحاظ رابطش با ایران پیش بره، یا به خصوص نوع رابطه ایران با منطقه رو اتحادیه اروپا نمیتونه به همین سادگی در تاخچه بذاره و بهش توجه نکنه. در این حال مسئله اسرائیل هم برای همه کشورهای اتحادیه اروپا مهمه. در نظر بگیریم که خود فرانسه در جریان مذاکرات برجام تا چه حد وایساد در دفاع از مواضع اعراب، مواضع اسرائیل، و خواست سختگیری بشه نسبت به اینکه یک قرارداد بسیار محکمتری برای فشار به ایران به دست بیاد. و همه این دلایل اتحادیه اروپا در شرایطی نیست که این نارسایی‌ها و چالش‌ها رو در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نادیده بگیره و صرف بر اختلافاتش که با آمریکا بعضاً شاید تشدید شده باشه بخواد تمام و کمال با جمهوری اسلامی روی خوش نشون بده.
فرانسه در میان سایر کشورهای اروپایی از زمان توافق هسته‌ای معروف به برجام بیشترین قراردادهای اقتصادی را با ایران منعقد کرده است. علاوه بر قرارداد فروش هواپیماهای جدید ایرباس، خودروسازهای فرانسوی نیز به سرعت تلاش کردند جایگاه قبلیشان در بازار تولید و فروش خودروی ایران را پس بگیرند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آمریکا رئیس پیشین CIA در مورد فرو ریختن نظم جهانی هشدار داد. ژنرال بازنشسته دیوید پتریوس که در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا شهادت می‌داد، گفت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم از چندین جهت با تهدیدهای بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. نادر صدیقی.
هنری کیسینجر دیپلمات نامدار آمریکایی گفته است که ایالات متحده از جنگ دوم جهانی به این سو هرگز با مجموعی از بحران‌های پیچیده‌ای که امروزه شاهدش هستیم روبرو نبوده، و مک ثورنبری رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نشست این کمیته برای بررسی وضعیت جهان و چالش‌هایی که در برابر امنیت ملی آمریکا قرار دارند، با اشاره به این گفتی هنری کیسینجر تأکید کرد که اوضاع طی دست کم دو سال گذشته تغییری نکرده است و از خاورمیانه تا خاور دور و از اروپا تا آفریقا ماهیت چالش‌ها و تهدیدها دست نخورده باقی ماندند. ژنرال بازنشسته دیوید پتریوس از استراتژیست‌های نامدار آمریکا و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی CIA در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان سخن هنری کیسینجر را به نوع دیگری بیان کرد و گفت نظم جهانی که پس از جنگ دوم توسط ایالات متحده خلق شد اکنون با تهدیدهای بی سابقه ای دست به گریبان است. از روسیه و چین تا گروه‌های افراطی اسلامی این نظم را آسیب پذیر کردند و تهدید می‌کنند.
Americans should not take the current international order for granted. It did not will itself into existence. We created it.
ژنرال پتریوس ضمن هشدار به آمریکاییان در مورد آسیب پذیری نظم جهانی گفت این نظم را ما خلق کردیم و به حفاظت از آن پرداختیم و اگر از این عمل باز بمانیم به وحشت و جنگ دچار خواهد آمد و سرانجام سرنگون خواهد شد. و افزود این دقیقاً همان چیزی است که بعضی از دشمنان آمریکا به ترویج آن پرداختند. رئیس پیشین CIA با اشاره به اقدامات دولت ولادیمیر پوتین در اشغال و زمین کردن بخش‌هایی از کشورهای اروپایی مانند اوکراین و گرجستان بر لزوم حفظ و تقویت پیمان ناتو و تحکیم روابط با اتحادیه اروپا تاکید کرد. ژنرال چهار ستاره بازنشسته همچنین نسبت به درونگرایی احتمالی در سیاست‌های آمریکا هشدار داد و گفت برای حفظ صلح و استقرار سیستم متحد امنیت جهانی که ضامن آن قدرت نظامی ایالات متحده و حضور نظامی آمریکا در اروپا و آسیاست باید از انزواگرایی پرهیز کرد. دیوید پتریوس پیش از این نیز در نشستی در تل‌آویو در چارچوب لزوم حفظ نظم جهانی و در ارتباط با مسائل خاورمیانه تاکید کرده بود که در نظم آینده منطقه دولت ایران به هیچ روی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت.
Congress controlled by Republicans to have a statement of national purpose that says we will never allow Iran to enrich
رئیس پیشین CIA گفت که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان آمریکا در بیانیه‌ای با هدف‌های ملی می‌گوید که ما اجازه نخواهیم داد ایران به غنی‌سازی اورانیوم با قدرت تسلیحاتی بپردازد و برای اجرای آن به توانایی فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا متکی است تا چنین وعده‌ای را تضمین کند. آقای پتروئس تصریح کرد که البته ایران نباید نگران چنین امری باشد، چرا که آنها همواره گفتند هرگز اشتیاقی برای تسلیحات اتمی نداشتند و ندارند.
و نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
به جز ایرانیان، شهروندان آن شش کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم جنایتکار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و می‌دهد.
آقایون، شما در محاصره کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید، به فکر ملت باشید.
من کارگر شهرداری یاسود هستم. 27 ماه چه حقوق نگرفتم. خواستم این صدای منو به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید.
اگه قرار باشه همه مردم ایران با عناوین زیر نامیده بشن: دکتر، مهندس، سرهنگ، تیمسار، جناب سروان یا حاج آقا، پس چرا واسه اونا شناسنامه صادر میکنن؟ یه روز داشتم به سخنرانی های مجلس گوش میدادن، انقدر کلماتو به کار میبرن واقعا حال آدم به هم میخوره. من فکر میکنم این به علت اینه که این آقایون سواد دانشگاهی ندارن و فقط یه مدرک خریدن و دوست دارن که دکتر یا مهندس صداشو بزنن. آخه کجای دنیا همچی رسمی وجود داره؟
دو مسافر ایرانی که در پی تصمیم ناگهانی دولت آمریکا مبنی بر جلوگیری از ورود مسافران 7 کشور مسلمان به خاک این کشور، 5 شب در فرودگاه آمستردام هلند سرگردان بودند، مجوز ورود به خاک آمریکا را دریافت کردند. اطلاعات بیشتر از رویا ملکی از رادیو فردا.
یک زوج ایرانی که در پی قانون جدید دولت آمریکا 5 روز در فرودگاه آمستردام هلند سرگردان بودند، با مستثنا شدن از دستور دونالد ترامپ می توانند وارد خاک آمریکا شوند. رسانه های هلندی آنها را عبدالقاسم اسحاقی 68 ساله و کبرا علیزاده 58 ساله معرفی کردند. آنها در حال سفر از تهران به آمریکا بودند که در نتیجه تصمیم ناگهانی دولت آمریکا مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران 7 کشور مسلمان به خاک این کشور، 5 شب را در فرودگاه آمستردام هلند سرگردان شدند. یکی از سخنگوهای شرکت هواپیمایی KLM به خبرگزاری فرانسه میگوید پس از درخواست‌ها به گمرک و حفاظت مرزی، در نهایت مقامات آمریکا یک استثناء برای ورود این افراد به خاک آمریکا در نظر گرفتند. به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی KLM، آنها امروز پنجشنبه به آمریکا پرواز خواهند کرد. او میگوید معلوم نیست که چرا آنها از این ممنوعیت معاف شدند. یکی از بستگان آنها که نخواست نامش منتشر شود از تهران به خبرگزاری فرانسه گفته آنها برای دیدن دخترشان که مشغول به کار و تحصیل در رشته تحقیقات علوم کامپیوتر در واشنگتن دی سی است به آمریکا سفر کردند. به گفته این فرد آنها 5 سال است که دخترشان را ندیدند. این زوج دو نفر از 6 ایرانی هستند که از تهران عازم آمریکا بودند و پس از ورود به فرودگاه آمستردام هلند مجبور شدند 5 شبانه روز را در ترانزیت فرودگاه بگذرانند. شنبه که گذشت خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی نوشته بود آنها به دلیل نداشتن ویزای کشورهای اروپایی نتوانستند از محوطه ترانزیت فرودگاه خارج شوند. کارکنان شرکت هواپیمایی KLM با تهیه غذا و پیدا کردن مکانی برای حمام به این افراد کمک کردند. عبدالقاسم اسحاقی که به همراه همسرش از قانون جدید مهاجرتی دولت آمریکا مستثنا شدند، در روزهای گذشته به روزنامه‌های هلندی گفته بود آنقدر در ترانزیت فرودگاه آمستردام میماند که یا پولش تمام شود یا اجازه ورود به خاک آمریکا را بگیرد. او گفته بود بلیت او برای سفر از تهران به آمریکا است، نه سفر از تهران به تهران. از آن 6 نفر، یک دکتر 33 ساله ایرانی، یک دانشجوی دکترا و یک زوج ایرانی دیگر که برای دیدار با فرزندانشان عازم آمریکا بودند، تا صبح سه شنبه در فرودگاه آمستردام ماندند ولی به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته حکمی را امضا کرد که به موجب آن شهروندان 7 کشور مسلمان شامل ایران تا 90 روز نمی‌توانند ویزای ورود به آمریکا را بگیرند. ورود پناهجویان به آمریکا نیز به مدت 120 روز معلق شده است. این اقدام اعتراض‌های گسترده‌ای را در آمریکا به همراه داشت و سازمان ملل و رهبران اروپایی نیز به آن واکنش منفی نشان دادند.
در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 کولبر در سقوط بهمن در محدوده پیرانشهر و سردهش در ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی در حمایت از کولبرها خبر دادند و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس نیز این حادثه را هشداری برای مسئولان دانست و خواستار توجه به موضوع اشتغال شد. استاندار آذربایجان غربی نیز میگوید باید میان کولبری و قاچاق تفکیک قائل شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رحمان جوانمردی، آگاه از مسائل کولبران، ساکن هلند و کسی که این معضل را دنبال میکند جویا شده است.
درست گفتن، در اون منطقه مردم این شغل رو شغل مشروعی میدونن، هم روحانیون و هم مردم عادی و حتی دستگاه‌های دولتی که در منطقه بومی هستن این شغل رو شغل مشروعی میدونن، چون مردم هیچ شغل دیگه برن انجام دادن ندارن و بیکاری بسیار زیاده و حتی بیکاری در مجموعه ایران هم بیداد میکنه. خب تنها کار شغلیه که میتونن امرار معاش بکنن، برای همین اونها قاچاقچی نیستن بلکه حمل کننده اون کالا هستن که فکر میکنن هم مشروع به کار غیر مجاز و غیر شرعی انجام ندادن.
آقای جوانمردی، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان، مرگ کولبرانی که در سردهش و پیرانشهر زیر بهمن گرفتار شدند و تعدادشون کشته شدند، تأسف بار خونده و گفته با تصویب طرح ساماندهی مبادلات مرزی و یا تصویب منطقه آزاد در بانه و مریوان به وسیله مجلس، این مشکلات به طور قطع حل میشن و فعالیت کولبرها رسمیت پیدا میکنه.
برای این منطقه آزاد تجاری که خیلی سال طرحش به مجلس و هر بار کارشکنی شده، نه تنها در مجلس رأی نمیاره بلکه حتی در محافلی در قم و در جاهای دیگه که روحانیت بالای مرجع شیعه هم هستن به این مسائل حساسیت دارن و مخالف هر نوع شکوفایی اقتصادی یا حل معضل بسیار شدید بیکاری و اقتصاد ورشکسته کردستان هر گونه قدمی رو جلوگیری میکنن. سلما اگه منطقه آزاد مرزی درست بشه به اون بازارچه‌ها که خیلی وقت هم هست، هم نماینده‌های کردها و هم مردم محلی تقاضاشو میکنن و میخوان، اگه در اون مناطق اجازه پیدا بکنه، مسلما بسیاری از همین جوانها که به خاطر امرار معاششون مجبورن از اون مناطق صعب‌العبور عبور بکنن، در اون مناطق آزاد مرزی میتونن به کار مشغول بشن.
آقای جوانمردی، رئیس مجمع نمایندگان کردستان به خبرگزاری ایلنا گفته که اینطور نیست که افراد بی سواد به کولبری روی آورده باشن، بلکه بسیاری از اینها مدارک عالی دانشگاهی دارن و تنها همانگونه که شما گفتین به دلیل عدم اشتغال و کمبود درآمد به کولبری در مرزها روی آوردن.
مردمان زیادی به این کار مشغول هستند و جمهوری اسلامی و حتی این رم روان نمیبینه به این مردم که بتونن از این راه نفسی بکشن و اقتصادشون رو بتونن سرسامانی بدن. بی‌رحمی برخورد با مناطق مرزی دامنگیر خیلی وقتا مردم کوچه و خیابان هم شده، کسانی که نه کولبر بودن و نه چیزی بودن ولی به ظن اینکه اینها هم کولبر هستن به گلوله مستقیم این مامورین کشته شدن و این کشتارها در بعضی از سالها تا 100 120 نفر بالا رفته به اقرار خود مسئولین جمهوری اسلامی.
آقای جوانمردی، استاندار آذربایجان غربی گفته که در همه روستاهای حاشیه مرز کارت کولبری صادر شده و کولبران به صورت قانونی میتونن از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با کارت کولبری رفت و آمد کنن و اضافه کرده که اونهایی که بعد از این ساعت و شبانه رفت و آمد میکنن کولبر نیستن. حالا صدور این کارت ها بخشی از مشکلات رو حل کرده؟
سال هست که جمهوری اسلامی کارتهای رو به تعداد در نقطه های مرزی بین کسایی که کلبری میکنن تقسیم میکنه. البته این رو باید اینجا خدمتتون بگم که به شکل رانتی باید کسی باشه که پارتی داشته باشه یا بعضا هم با رشوه هم درست شده. نمیگم که همه کسایی که کارت دارن آلوده هستن به رانت جمهوری اسلامی، ولی بالاخره به طریقی تونستن این کارت رو بگیرن و جمهوری اسلامی هم برای گرفتن این کارت ها یک گزینشایی رو در نظر میگیره. ولی خیلی بیشتر از این هست تعداد کسایی که هیچ راه دیگه‌ای ندارن جز اینکه این بارها رو از اونور مرز حمل بکنن به نقاطی در این ور مرز، و اکثرا هم کلبرها از مسیرهای میرن که خود مامورین میدونن، و اکثرا هم بعضی موقع‌ها مامورانی هستن که دوست دارن که تیری هم بزنن یا کسی هم نشونه بگیرن یا طبق دستوری ناگفته یا قانون نانوشته که اونها رو هدف تیراندازی قرار بدن برای اینکه اونها رو وادار بکنن که دیگه حمل کالا رو تعطیل بکنن.
آقای جوانمردی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در یه یادداشتی گفته که مسئولین باید خیلی جدیتر به حل مشکل کولبرها بپردازن. از دیدگاه شما چگونه اقداماتی ضروری است؟
در مرحله اول این خواست همه مردم کردستان هم هست که اون نگاه امنیتی به کردستان از بین بره، اون نگاهی که همه رو غیر خودی میبینه و تبعیض‌های مضاعفی که در اونجا هستش باید برداشته بشه. و وقتی که این اتفاق بیفته، کردستان هم سرزمین خیلی آبادیه، هم به لحاظ کشاورزی همیشه در طی سالیان میتونسته خودش رو تامین بکنه، منطقه‌ای نیست که نتونه سر پای خودش وایسته.
با دیدگاه رحمان جوانمردی، آگاه از مسائل کولبران، ساکن هلند آشنا می شدید. طرح دو فوریتی 30 نماینده مجلس برای حمایت از کولبرها، و همچنین شنوندگان گرامی رادیو فردا سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اونجا بسیار بیش از این در این باره بخونید. و نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود در مسابقات بسکتبال غرب آسیا با پیروزی بر اردن میزبان مسابقات به مقام دوم دست یافت. پیروزی ایران مقابل اردن با نتیجه 82-59 به دست آمد. به این ترتیب در این مسابقات که فقط 6 تیم شرکت داشتند، لبنان با پیروزی بر 5 رقیب دیگر از جمله ایران به مقام قهرمانی رسید و ایران با 4 برد دوم شد. اردن در مکان سوم قرار گرفت. هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه از جمله پیروزی سبا بر ذوب‌آهن دنبال شد و استقلال در مکان سوم ماندگار گشت. تیم ته جدولی سبای قم در اصفهان ذوب‌آهن را با 1 گل شکست داد تا با این شکست ذوب‌آهن در مکان چهارم و استقلال در مکان سوم باقی بمانند. استقلال 34 امتیازی و ذوب‌آهن 33 امتیازی است. سبای قم نیز از رده 15 بالاتر نیامد. در 3 بازی دیگر سایپا میهمان خود فولاد خوزستان را با برد 1 گله بدرقه کرد. 2 تیم 10 و 11 در اهواز استقلال خوزستان رده 7 2-1 تیم پدیده مشهد را برد. تیم مشهدی از مکان 13 تکان نخورد. اما در تهران یک جابجایی صورت گرفت. پیکان سپاهان را 3-2 برد که از این بابت مجید جلالی سرمربی پیکان در نشست خبری بعد از بازی تلویحاً اظهار رضایت کرد.
میتونستیم یه پیروزی به مراتب بهتری به دست بیاریم، چون واقعا ما چند هفته بود علی‌رغم بازی خوبی که میکردیم نمیتونستیم به نتیجه برسیم.
و عبدالله ویسی سرمربی سپاهان در تعریف از تیم خود گفت:
بعد از سهی که تیم میاد سه دو میشه و 3-4 موقعیت گل درست میکنه، این واقعا شایسته باخت نیست، اما به هر حال امروز بازنده بودیم، بد شانس بودیم.
سپاهان با این باخت، یا به گفته سرمربی با این بد شانسی، به رده 6 سقوط کرد و پیکان تهران جای تیم اصفهانی را در مکان 5 گرفت. 2 مسابقه هم از هفته 20 لیگ برتر امروز جمعه در برنامه است. در مشهد سیاه جامگان مقابل گسترش فولاد تبریز و در آبادان صنعت نفت در برابر نفت تهران. البته بازی مشهد ممکن است به علت شرایط جوی برگزار نشود. آخرین دیدار از هفته 20 لیگ برتر را نیز پرسپولیس و تراکتورسازی، تیم‌های اول و دوم جدول، روز یکشنبه در تهران برگزار خواهند کرد. در جام ملت‌های آفریقا که در گابون جریان دارد، تیم ملی فوتبال مصر پس از پیروزی بر بورکینافاسو به فینال بازی‌ها راه یافت. حریف مصر در فینال یکی از دو تیم کامرون یا غنا خواهند بود. بازی این دو تیم همکنون در شهر فرانسویل از شهرهای گابون در جریان است. و در اسپانیا دومین بازی نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری ساعتی پیش میان تیم‌های سلتا ویگو و آلاوز در زمین سلتا ویگو آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در بازی اول نیمه نهایی بارسلون در مادرید تیم اتلتیکوی مادرید را 2-1 شکست داد. دیدار برگشت دو تیم 5 روز دیگر.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میداد و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون شب آدینه دلپذیر و روزی بهتر در پیون براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قرآن متن مقدس مسلمانان، کتابی است الهی یا نبوی؟ آیا قرآن به پیامبر مسلمانان وحی شده؟ آیا پیامبر مسلمانان قرآن را به خواب و رؤیا دیده؟ وحی چیست و سخن گفتن خداوند با بشر را چگونه میتوان توجیه و تعریف کرد؟ در تابوی این هفته حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و دین بر سر همین پرسش ها با هم بحث میکنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آغاز میکنیم برنامه رو با شما آقای اشکوری. پرسش هستی ما این هست که الهیست قرآن یا نبویست قرآن؟ این که آیا قرآن کتاب مقدس مسلمانان کلام خداونده و نازل شده از سوی خداوند یا کلام و بیانیست از سوی پیامبر اسلام؟
اون چه که به طور معمول از گذشته تا حالا مطرح بوده و نظریه غالب و نسبتا اجماعی مسلمانان هست این است که قرآن کلام الهی هست که بر محمد القا شده و این که حالا چگونه القا شده، حالا روح الامین در قرآن آمده، جبرئیل در قرآن آمده، چگونه بوده، این با کلام با پیامبر صحبت کردن، معنا رو بر پیامبر گفتن، پیامبر خود اینا رو در کلامش ریخته، دیدگاه‌های مختلفی از قدیم مطرح بوده الان هم هست. ولی اجمالاً مسلمانان از همون صدر اسلام تا حالا بر این عقیده و باور هستن که قرآن کلام الهی هست، لفظش هم وحیه و بر محمد نازل شده. این نظریه رایج و عمومی مسلمانان هست و بنده خودم شخصا علارغم اینکه کافی‌ها و ابهاماتی در همین نظریه سنتی متداول می‌بینم، همچنان همون نظریه معمول اصلاح اجماعی مسلمانان رو معقول‌تر می‌بینم و خودم من شخصا قرآن رو کلام الهی می‌دونم.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به آقای سروش دباغ مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم و پرسش رو با ایشون هم مطرح بکنم. آقای دباغ، شما در کجای این دوگانه بحث الهی یا نبوی بودن قرآن ایستادید؟
وقتی که از دوگانه الهی یا نبوی سراغ می‌گیرید و سخن می‌گویید، مدلولش اینه که تو گویی یکی که همون الهی باشه برای کلام پیامبر یا قرآن یک منشأ قدسی قائله، اما وقتی که از نبوی بودن آن سخن به میان می آید، شأن و منشأ قدسی اون لحاظ نشده. به نحو اغلبی در طول تاریخ اسلام تلقی رایج و سنتی همین بوده، این رو فرو فرستاده شده از جانب خدا می دانستن. در فضای نواندیشی دینی معاصر ما توسط دو نواندیش و روشنفکر، یعنی عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری خصوصا تقریر شده. آقای سروش طی 3 مرحله به این بحث پرداخته، ابتداعا از سمعی بودن تجربه وحیانی سخن بگه، تجربه‌ای که در آن پیامبر هم محل وحی است، هم موجد، هم فاعل، هم قابل. بعدن بر این که زبان پیامبر هم کاملا زبان متعارف بشری بوده است و قرآن کلام پیامبر است انگشت تأکید نهاده شده. در سالیان اخیر ایشون بر قصه بصری بودن فراورده های وحیانی سخن گفته است. جناب شبستری، ایشون از نگاه دیگری با وام کردن مفاهیم هرمنوتیکی سعی میکنه توضیح بده که پیامبر هم محوریت داشته در تجربه وحیانی. در این حال از ایده های فلسفه زبانی هم ایشون مدد گرفته که توضیح بدهد زبان یک پدیده بشری است و زبان خداوند چندان قابل توضیح نیست و امر مبهم. برخلاف نظر جناب اشکوری، من دست کم فکر میکنم به همون میزان نظریات سنتی در باب وحی اینا قوت دارن.
بسیار خوب، اجازه بدید که چون شما هم به وحی اشاره کردید و اساساً بدون پرداختن به مفهوم وحی ما نمیتونیم به الهی یا نبوی بودن قرآن پاسخ کاملی بدیم، من برگردم با آقای اشکوری و از ایشون بپرسم که آیا آقای اشکوری در جهان امروز میتونیم یک توضیح قابل پذیرش و دارای وجاهت عقلانی بدیم برای انسان امروز از وحی، یعنی اینکه خداوند با پیامبر سخن گفته رو چطور میتونید توضیح بدید؟
ببینید، اگر سنت تفکر اسلامی از همون قرن اول برگردیم تا الان، ببینیم که همین پرسشی که امروز مطرحه در اون زمان هم مطرح بوده. به هر حال وقتی که توزیع تمدنی اسلام به وجود آمد، متفکران پیدا شدند، کوششگری مطرح شد، اون ایمان اولیه ساده نیم قرن اول اسلام دورش که عبور کرد در این امپراتوری عربی اسلامی، این سوال ها مطرح بود که اساساً خداوند انتزاعی و مجرد چگونه میتواند و غیر ماده چگونه میتواند با جهان ماده رابطه برقرار کند. این رابطه کلامی، لفظی، اشاره است، چه هست چه هست. اون چنان که بعضی از محققین گفتند، کلام اسلامی با بحث درباره ماهیت کلام الهی و کلام وحیانی مطرح شد. هنوزم بعد از 1400 سال این بحث ها ازش گره‌گشایی نهایی حداقل نشده. نظریات معقولی داده شده، کسانی که مثل ابن رشد و دیگران به مسئله قدرت خیال متوسل شدن که در قوه خیال این اتفاق افتاده، توجیهات مختلفی ارائه شده و هنوز هم داره میشه. اما در پاسخ سوال شما، اگر بخوام به صراحت نظر خودم رو بگم، واقعیت امر اینه که اگر ما بخوایم از میکانیزم وحی، چگونگی وحی و مفاهیمی که در ارتباط با نزول وحی حداقل در خود قرآن مطرح شده، امروز بخوایم که توجیهات کاملا عقلانی، اگر اصطلاح کانت بخوام استفاده بکنم، توجیه وحی در محدوده عقل محض بخوام سخن بگیم، معقول سازی کاملی در این زمینه حداقل ما نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر اینکه اصلا وحی همچنان که تعریفش کردن از گذشته، عبارت است از سخنان یا اشارات رمزآلود و رمزگونه‌ای که با شتاب از جایی به جای دیگه منتقل می شود. در خود قرآن هم که نگاه کنید، وحی یک جا معنی به اصطلاح عامش به کار رفته، صرفا معنی لغویش به کار رفته، یه جا در ارتباط با انسان و مادر موسی و اینها به کار رفته، یه جایی هم به درباره پیامبران که معنی خاص الخاص هست. کاربرد وحی هم در قرآن خیلی متکثره. من می خوام عرض بکنم که این وحی که یک پیامی هست از یک جایی، از یک جهان دیگری، از یک ماورا، از غیب، نمیدونم با هر تعبیری می‌خوام زیاد بکنیم، در قلب محمد، در قلب عیسی و موسی، یا حتی در قلب یک عارف، چون فقط این اختصاص به انبیا نداره. محی‌الدین عربی در فصوص الحکم در یک جایی میگه که من در فلان شب در مکه در خواب بودم و در خواب رسول خدا را دیدم، بر من عرض کنم که ظاهر شد و به من گفت که اون چی که من به تو میگم بنویس، و بعد هم اون چی که من در اینجا نوشتم میگه یک کلمه من خودم کم زیاد نکردم. خب این نوع همون وحی هست. عرفا هم چنین دعایی داشتن، چیز عجیب غریبی نیست.
خب این صحبت‌های شما دو تا سوال بر من پیش میاره که خواهش می‌کنم خیلی خلاصه بهش جواب بدید که برگردیم با آقای دباغ. اول اینکه اون چه که در مورد محی‌الدین عربی گفتید، خب خودتون هم اشاره کردید که خواب بوده، بنابراین یک تفاوتی داره با اینکه کسی بگوید که به من وحی شده. و بعد اینکه میگید خب نمیشه که در واقع یک استدلال کاملا دارای وجاهت عقلانی آورد برای اینکه وحی رو بپذیریم، به این ترتیب چطور میتونیم اینکه قرآن کلام خداوند هست رو بپذیریم؟
ببینید، اگر برگردیم به صدر اسلام، منصفانه به تاریخ اسلام نگاه کنیم، کسانی که به محمد ایمان می آوردن چگونه ایمان می آوردن؟ آیا واقعا مثلا ابوذر و سلمان و صهیب رومی و نمیدونم بلال حبشی و اینا وقتی که این کلام رو می شنیدن چه تلقی ازش داشتن؟ آیا واقعا اول اینها رو با استدلال‌های عقلانی و فلسفی محکم وارسی می کردن و دربارش داوری می کردن بعد می پذیرفتن؟ من فکر نمی کنم حتی یک نفر از این طریق ایمان آورده باشه. و اون چیزی که در کلام اسلامی ما داریم اینه که مسلمانان طریق صدق نبی ایمان می آوردن. اول به صداقت و کمال و معنویت و خیرخواه بودن و نمیدونم امین بودن محمد ایمان می آوردن، بعد هم به کلام و ایمان می آوردن. بنابراین اگر پرسشتون این است که ما چگونه می توانیم به محمد ایمان بیاوریم که او مثلا از طرف خداوند بر او وحی آمده، هیچ راهی ما وجود نداره، برای ما وجود نداره. زمانی که حالا ما 1400 سال از اون زمان فاصله گرفتیم، کسانی که در زمان خود محمدان بودن هیچ راه و مکانیزم عقلانی و فلسفی برای به قول امروزی راستی آزمایی مدعیات محمد براشون وجود نداشت. و بعد میفرمایید خواب، بله خواب هم اتفاقا یکی از شئون وحیه. بعضی از پیامبران گفتن در خواب اینها وحی میشده. منتها صحبت این است که الان وقتی که تعبیر رویاهای رسولانه که جناب دکتر سروش روی عنوانش گذاشته، اگر ایشون گاهی هم تعبیر خواب نامه محمد به کار برده، بگه هیچ اشکالی نداره، خب محمد بگه ایشون خواب دیده. ولی ایشون میگه خوابهای رسولان. آقای سروش اعتقاد داره و اصرار داره برای اینکه این خواب دیدن ها نوعی رسالت بود. خب اگر رسالت رو بخوایم بررسی بکنیم، اینجا این کلامه تناقض آمیز میشه. اون وقت دیگه اصلا رسالت و نبوت بلا موضوع میشه، بی معنا میشه. جناب در باقی میفرمایید که مسئله تقدس، نه من اصلا بحث تقدس نیست.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما برگردیم با آقای دباغ. آقای دباغ، صحبت های آقای اشکبری رو شنیدید. ایشون در حقیقت بحث صدق نبی رو پیش میکشند و اینکه راهی برای اینکه با وجاهت عقلانی ما بخوایم وحی رو امروز درک بکنیم یا به هر حال دعوت بکنیم به درک اون نداریم و باید به صدق نبی روی بیاریم. از اول هم از نظر ایشون همین بوده. حالا من میخوام بدونم اولا نظر شما چیست و بعد اینکه شما گفتید که زبان امریست بشری و به این ترتیب این سوال به وجود میاد که آیا این سخن گفتن با الفاظ و اصوات به شیوه سخن گفتن بشری امری بوده که به نظر شما اتفاق افتاده؟ این شکل از زبان در اینجا مطرح آقای دباغ
از می شود که در باب اینکه مخاطبان پیامبر اسلام در عصر نزول چگونه مواجه شده اند، اینو من همدلم که خب در جاذبه مغناطیس پیامبر قرار گرفتند. آیات مکی قرآن هم بر این گواهی میده، آیاتی آهنگین کوبنده، اینکه از جنس سخنان کاهنان و جادوگران انگاشته شده سخنان پیامبر از منظر منتقدان، بخشش به همین خاطر بوده که فکر میکردن این مسحوری و مفتونیت پهلو به پهلوی جادوگری میزنه. اما بحث و فحص های کلامی الهیاتی فلسفی اینا مال آیندگان است دیگه، اونها پیامبر رو ندیده اند، حتی صحابه رو ندیده اند. تا زمان حاضر که ما فاصله 14 قرنه داریم و یک حجاب ستبری میان ما و زمینه و زمانه پیدای متن مقدس برقرار است. ببینید اشاره به صدق پیامبر کردن، ما در معرفت شناسی معاصر یکی از منابع معرفت رو تستیمونی یا گواهی میدانیم. مبتنی بر گواهی سخنانی که به نام محمد ابن عبدالله در سکم از یک حجیت معرفت شناختی اولیهی برخوردار بوده، از جنس ایمان آوردن شورمندانه بوده نحوه مسلمان شدنشون، دلشون رفته است و به تعبیری که آوردم در جاذبه مغناطیس پیامبر قرار گرفته اند. مانع از این نمیشه که ما بنا از منظر معرفت شناختی و فلسفی الهیاتی هم به این مقوله بپردازیم. خیلی از مباحث جدید اونقدر که من درمیابم و میفهمم به این معنا صدقه الهیاتی داره، یعنی سخن بر سر مکانیزم و سازوکار وحیه، اینکه چگونه چیزی تحت عنوان فراورده وحیانی شکل گرفته و تولید شد.
ولی در بازگشت به پرسش اولیه این بحث، الهی یا نبوی بودن قرآن، خب پرسش های زیادی وجود داره که شاید بعد از شما بپرسم. آقای اشکبری که معتقد هستید که قرآن رو کلام خداوند و الهی میدونید، ما میدونیم که در قرآن مثلا گفته شده است که کلام خداوند رو ساده کردیم. پرسش هست که خب به چه دلیلی یک چنین چیزی مطرح شده اگر کلام خداوند هست؟ پرسش های دیگری مطرحه که چرا اگر کلام خداوند هست چطور هست که برای همگان قابل درک و فهم هست؟ و پرسش دیگری که شاید شما بخواید همه اینها رو خلاصه نگاهی بهش بکنید، این که اساسا چرا به زبان عربی است، چرا به هیچ زبان دیگری نیست؟
دلیلش واضحه، برای اینکه مخاطب وحی که محمد ابن عبدالله باشه یک عرب بود، بنابراین اگر یک فرد غیر عرب بود متنش هم همون میشد. کلم الناس علی قدر عقولهم، در قرآن بارها گفته شده که ما قرآن رو به زبان عربی مبین، عربی مبین هم یعنی همون عرب قریش، براتون نازل کردیم. کلام الهی به این معنا که از یه جایی آمده است و محمد آورنده پیامه، انا انزلناه، ما اون را بر شما نازل کردیم، از یه جایی فرود آمده، حالا در قلب محمد، در ذهن محمد، به چگونه شو میگم از کردم حداقل بر من روشن نیست، ولی وقتی که از اونجا نازل شده این به این اعتبار وحی الهیه. اما آیا واقعا محمد که گیرنده وحی بوده در حد ضبط صوت بوده، فقط در این حد بوده که این حرف رو از اونجایی میگرفته، از اون صدا رو از جای دیگه بوده و این کلمه با صوت بوده، با حرف بوده، این صدا در کجا خلق شده؟ من اشاره کردم به همون سلسله رو جرس. پیامبر میگه که وقتی که وحی بر من داشت نازل میشد مثل یک صدای زنگی بوده که از راه دور به گوش من میرسیده و هر جلوتر میامده جلوتر میامده این صدا مفهومتر میشده روشنتر میشده مثل زنگ کاروان مفهومتر میشده تا به صورت کلام در میامده. و هر کسی که وحی نمیشه، وحی معنی وحی رسالی است، نه وحی به معنی عام کلمه. بنابراین این کلام خداونده، اما در این حال این کلام کلام بشریه. روی این نکته میخوام من تاکید میشه بکنم که من شخصا وحی رو، قرآن رو، اون چیزی که از جانب خداوند آن نازل شده، اینها رو تاریخی میبینم. تاریخی به این معنا که چیزی که از اراده و مشیت الهی به ذهن محمد آمده، از ذهن محمد که تبدیل به کلام شده، دیگه وارد تاریخ شده. چون وارد تاریخ شده، بنابراین به زبان بشریه. از گذشتم هیچ آدم عاقلی نگفته که این کلام رو خداوند با زبان خودش، با لب خودش، خداوند که لب نداره، خداوند که زبان نداره، خداوند که تولید صدا نمی‌کنه. یکی از ایرادایی که من دارم اینه که رویاهای رسولان پای در تاریخ نداره. یک فرضیه ای است که محمد اینا رو در خواب دیده و الا ماشاءالله پرسش‌هایی در به دنبالش میاد که به نظر من این پرسش‌های دراز آهنگ نه تنها گره رو باز نمی‌کنه، بلکه گره بر گره‌ها می‌افزایه.
آقای دباغ، آقای اشکوری از پرسش‌هایی صحبت می‌کنه که به دنبال این که ما بخوایم قرآن رو در واقع رویاها یا خوابهای پیامبر بدونیم ایجاد میشه، ولی خب به دنبال این که قرآن رو وحی هم بدونیم بر پیامبر اسلام، پرسش های بسیاری به وجود میاد که اکثرا بی پاسخ میمونه یا در نهایت گفته میشه که خب اگر ایمان داشته باشید این رو هم میپذیرید. خود ایشون اشاره کردن که خداوند که مثلا صورت نداره، دهان نداره، ما از یک مفهوم مجرد یا محض صحبت میکنیم یا از خداوند انسانوار صحبت میکنیم، شاید پاسخ به این پرسش تا حدی بتونه پاسخ به الهی یا نبوی بودن قرآن رو هم برای ما مشخص بکنه. آقای دباغ،
اولا این که میگم که خب یه سری سوالهای جدیدی رو این نظریه طرح میکنه. البته هر نظریه‌ای که طرح میشه پاره از پرسش‌ها رو طرح میکنه و احیانا به بخش از پرسش‌های پیشین هم پاسخ میده. حالا من سوال میکنم، همطور که شما پیشتر هم از آقای اشکوری پرسیدید، مگر خود نظریه سنتی از وحی کم پرسش طرح کرده یا کم پرسش پاسخ نداده طرح کرده که حالا با طرح این نظریات جدید این مقولات سر برآورده باشد؟ پاره از آنچه که در قرآن آمده است با برخی از مشهورات و مقبولات کنونی علمی ما ظاهرش دست کم نمی‌خواند، خصوصا در جهان جدید که علوم انسانی و علوم تجربی جدید طرح شده، اتفاقا این پرسش‌ها رنگ و بوی دیگری یافت. در این نظریه بدیل، حالا اون نکته‌ای که جناب اشکوری گفتن از قضا قصه تاریخیت خیلی هم لحاظ شده، به همین خاطر موضع ایشون دیگه اون موضع سنتی نیست که گویی پیامبر از غیب آمده و به غیب الغیب رفته است و خیلی بار اسطوره ایش پررنگه، بلکه مقوله تاریخ مندی مد نظر قرار دادن هم در کار ایشان دیده میشه. قصه خدا که طرح کردید، ببینید در این تصویر تلقی ما از قطعیت هستی عوض میشه، یعنی در این نظام الهیاتی بدیل روایت دیگری از خدا به مثابه منشأ هستی به دست داده میشه، خدایی که بی تعین بی کرانه است بی صورت. این یه پکیجه به پاره از پرسش ها به نظر من بهتر پاسخ میده. در نظریه سنتی هم که جناب اشکوری طرح کردن، من واقعا قصه سخن گفتن خداوند با پیامبر رو نمیدونم چه تبیینی براش دارم. خودشون گفتن که بخشایش رو خیلی هم شاید نشه توضیح داد، اما به هر حال اگر ما این رو نگیم مخاطب بالاخره توضیح عقلانی میطلبه. فکر میکنم اون معقولتر این مکانیزم توضیح بهتری داده میشه در قیاس با تلقی سنتی که آدم بسیار ابهام داره و قدری بخواد فکر بکنه نسبت خدا و تولید کلام وحیانی با پیامبر اگر خود اینو معقول بکنه به نظر مشکلاتش بسی بیشتره. این گونه نیست که به راحتی یک آیه یا یک فقره از متن رو پیش رو بذاریم و بخوایم با مراجعه به کتاب لغت معناشو دریابیم. در هرمنوتیک جدید هم ما متن رو میخونیم هم متن ما رو میخونه. به همین اعتبار درک ما از متن مقدس کاملا میتونه متفاوت باشه با درکی که پیشینیان داشتن.
آقای اشکوری، چرا چیزی رو که نمیتونیم بیش از حدی توضیح بدیم رو باید بپذیریم؟ آیا فکر نمیکنید که اساساً مخالفان این ایده که قرآن خواب و رویای پیامبر اسلام هست نه کلام خداوند، از جمله نگران همین هستند که ایمان آوردن افراد به در واقع اسلام که میتونه مجموعی باشه از خوابهای فردی در 1400 سال پیش، اون وقت زیاد منطقی نباشه؟
بله، ممکنه کسانی با این انگیزه مخالفت کنن یا نپذیرن، ولی حداقل من چنین موضعی ندارم. به نظر اینجوری میاد که این هرمنوتیک هم در این دوران اخیر، در 15 سال اخیر، یک شاهکلید شده که همه چیز رو میخواد باز بکنه، همه چیز میخوایم با یه چیزی مبهمی توضیح بدیم. بحث هرمنوتیک و خانش هرمنوتیکی و نمیدونم که اتفاقا همه دعوا و اختلاف همینجاست که آیا این دیدگاه خوابهای رویاهای رسولانه قدرت تبیینی بیشتری داره و شما که می
میپرسید که خب این بهتره چرا نپذیریم، اگر بنده بعد از این همه سال با کلنجار رفتن، خوندن، دقت کردن، اگر به این نتیجه رسیده بودم که قدرت تبیینی بیشتری داشته داره که خب دیگه دیوانه نبودم که، و یا اینقدر آدم جزمی نیستم که بعد با یه چیزی که
آقای اشکبری، بحث بر سر بهتر بودن نیست، بحث بر سر توضیح پذیر بودنه، یعنی اینکه ما بتونیم توضیح بدیم مسئله رو.
این نظریه، این نظریه سنتی یک ابهاماتی داره که از اول صحبت من گفتم سر جاش. واقعا همین نظریه نه تنها قدرت تبیینی بیشتری نداره، بلکه ابهامات بیشتری ایجاد میکنه. بله آقای دباغ میگن که هر نظریه دنبالش سوال میاره. بله شما یه مشکل رو حل میکنید، ممکنه که 4 تا سوال از توش در بیاد، ولی من تا کنون که در این زمینه تعامل کردم، واقعا هر چی که بیشتر فکر میکنم به ابهامات و بی‌پایگی اون بیشتر من ایمان میآورم. چنان پادر حواس و چنان بی بنیاده که به نظر من به هیچ وجه از با معقول سازی به نظر من قابل دفاع نیست.
بسیار خوب آقای اشکبری، من قبل از اینکه برگردم به آقای سروش دباغ، از شما این رو میپرسم که در مورد تناقضات پرشمار در قرآن، نظریه که شما از اون حمایت میکنید، چه پاسخی داره؟ به هر حال چرا کلامی که تنها یک منبع داره، اون هم منبعی است الهی و فرا انسانی که از طریق وحی به پیامبر اسلام رسیده، باید تا این حد متناقض باشه؟
یک نظریه این است که اصلا تناقضی وجود نداره. کسی مثل مهندس مهدی بازرگان، آقای عبدالعلی بازرگان که معتقدند که یک نظم ریاضیوار بر قرآن حاکمه، هیچ چیزی کم و زیاد نمیشه و بعدم هیچ تناقضی هم در قرآن وجود نداره. میمونه به این که مثلا فرض کن جبر و اختیار که در یک آیات صریحا جبر تایید میکنه، در یک جا اختیار تایید میکنه. ولی سوال اینه که آیا واقعا در رویاهای رسولانه تناقض برطرف میشه؟ نه، برطرف نمیشه. اما این قرآن رو محمد در خواب دیده. من نمیفهمم که رابطه محمد با خداوند چیه، از خداوند در اینجا چیکاره است؟ خدا کاملا در حاشیه قرار گرفت. کلمه نبی از یک کلمه عبری گرفته شده به معنی خبر آوردن است. انباء یعنی خبر دادن. آقای سروش در رویای رسولانش صریحا این رو رد میکنه، از جایی پیامی نیامده، از جایی چیزی به پیامبر گفته نشده.
بسیار خوب، من پرسش هایی دارم از صحبت های شما که با آقای دباغ مست. آیا اساسا نگاهی که قرآن رو محصول رویاهای پیامبر مسلمانان میدونه، اون وقت میتونه قرآن رو مقدس هم بدونه، یا اینکه مقدس بودن قرآن هم در این نگاه زیر سوال میره؟
نه، قرآن همچنان مقدس میمانه. درک ما از قدسیت عوض میشه. ببینید، ما یه وقت است که یه تصویر و تلقی متعارف از قدسیت داریم، اینکه یه خدایی است که نشسته بر عرش مثل کسی که بالای ابرها نشست. این یه نگاه، من بهش میگم مکانیکی، از ساحت قدس. خداوند به چه معنا بیکران و بی‌تعینه؟ راجع به اینا باید فکر کرد. بالا یعنی کجا؟ یعنی مثلا سقف یا پشت بوم؟ من اتفاقا اینکه ایشون چند بار گفتن این حرفا بی اساس، تعجب میکنم. میشه ادله‌ای که اونا اقامه کردن رو نقض کرد؟ من باشم اینجوری رفتار میکنم؟ و الا اگر صرف این باشه که بگیم فلان حرف بی اساس یا منطقیه یا پادر حواس، اینا هر کسی میتونه به رقیب و موضع بدیل بگه. ببینید، در قرآن ما پاره ادعیه داریم، انگار که پیامبر داره دعا میکنه، خدا رو داره خطاب میکنه. خدا در تلقی سنتی که نمیشه بگیم از جانب خودش داره با خودش حرف میزنه. این تصویر خیلی منقح‌تر و لطیف‌تره که پیامبر داره دعا میکنه. ادعیه قرآنی ربنا داره. دلیل بعدی اون نظم پریشان قرآنه که جناب خرمشاهی سالها پیش ساختار دیوان حافظ رو با ساختار قرآن مقایسه کرده بودن. آیاتی که در یک سوره به معانی مختلفی، آیات در مضامین مختلفی به کار رفته. پاسخهای آقای عبدالعلی بازرگان و مهندس بازرگان که اصلا امروز برای کسیری موجه کننده نیست.
خب این پرسش به وجود میاد که آقای دباغ اسخایی میکنم، ولی پرسش اینطوری به وجود میاد که خب در حقیقت چرا باید انسانی امروز به خوابهای یک نفر در 1400 سال پیش ایمان داشته باشه و اون رو مقدس بدونه؟
اون پرسشی که شما طرح کردید خانم حیدری، این مشترک الوروده. چه شما قائل به نظریه سنتی باشید، چه نظریات جدید، میشه پرسید که چرا باید به سخنان کسی که 14 قرن قبل حالا یا مشافهتن گفته یا خواب دیده، علی حال چرا باید به اون اعتماد کرد؟ یعنی هم سنتی ها هم غیر سنتی ها باید بهش پاسخ بدن. فکر میکنم با همدلی بیشتری که با این نظریات اخیر دارم، چنان که گفتم اونو میشه به لحاظ معرفت شناختی بهش پاسخ داد.
اجازه بفرمایید که ما پاسخ های در واقع نکات آقای اشکبری رو در پاسخ به صحبت های شما هم بشنویم، چون به دقایق پایانی برنامه میرسیم.
بنده تاکنون به هیچ وجه با تاکید میگم نظریه های جدید رو کارآمدتر از گذشته نمیدونم، بلکه از چاله به چاه افتادنه.
کل پروژه وحی و نبوت و انباء و رسالت و همه اینها رو بلا موضوع کرده. من کسی دیگر تا حالا ندیدم که مدافع این نظریه باشه. جنبنده من اینه خدمت دوست عزیزم آقای سروش دباغ که آیا این نظریه های بدیل، این نظریه های مدر تونسته که جای اون نظریه سنتی رو بگیره با همه نقصا و ایرادایی که در اون نظریه هست یا نه؟ من معتقد هستم که نه تنها مشکلات رو حل نکرده بلکه مشکلات بیشتر کرده.
سپاسگزارم آقای دباغ. اگر که بتونیم جنبندی خلاصه شما رو هم داشته باشیم در پایان این بحث خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض میشود که من در مجموع همچنان فکر میکنم که قدرت تبیینی این نظریه کمتر از نظریات سنتی نیست. تصور میکنم که در قیاس با نظریات سنتی در باب چگونگی سخن گفتن خداوند با انسان، فکر میکنم این نظریات موجه‌تر از نظریات سنتیه. نمیگم ایراد نداره، سعی میکنه رابطه خداوند با این جهان رو و عرض میشود چگونگی تکلم خدا رو توضیح بده. یه نکته دیگر هم که جناب اشکوری گفتن مایلم به اون بپردازم. ببینید، کمی و بیشی طرفداران یک نظریه دلیل صحت و سقمش نمیشه، اما حالا من جهت اطلاع شما و جناب اشکوری و مخاطبان عرض میکنم، افراد بسیاری از داخل کشور، اساتید دانشگاه، کسانی که کار الهیات میکنن، با من خودم شخصا مکاتبه کردن در این مدت که ما خیلی همدلی، اما نمیتونیم اینا رو بگیم. این نکته هم بعد مد نظر دوستان باشه. میگن ما کاروبار داریم اینجا، داریم تو دانشگاه درس میدیم، حتی دانشجو از ما میپرسن ما سکوت میکنیم. خود جناب اشکوری میدونن که محظوراتی در کار است. امیدوارم این مجال بازتر بشه.
به حال خیلی سپاسگزارم آقای سروش دباغ و آقای حسن یوسفی اشکوری، در این بحث در تابو با ما همراه بودید. تا تابوی دیگر، پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.